بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از شروع در بحث و ادامه بحث، یه مطلبی رو و یه حاشیه‌ای رو راجع به بحث دیروز تذکر بدم، چون هم حین بحث بعضی از آقایون سوال فرمودن و هم با تذکر اون حاشیه میخوام یه آدرسی رو ذکر بکنم برای مراجعه. صدر المتعالین قدس سر رو راجع به این که چنان که جمهور قائلن نمیشه ذات نفس و حقیقت نفس مجرد باشه، یعنی نفس یک ذات و حقیقت مجردی داشته باشه و بعدن تعلق به بدن عارض بشه برش، بلکه تعلق به بدن و اضافه به بدن ذاتی وجود نفس. دو تا برهان ایشون بر این مطلب اقامه کردن. که برهان اولش این بود که یکی این که اگر اینجور باشه که مشایین میگن، خب تجرد که ذاتی نفسه این باید زائل بشه، و دیگر این که به بیانی که بنده عرض کردم، این استعداد و قابلیت حدوث این تعلق، تعلق به بدن، باید جلوتر در یه محلی باشه تا بعدن این تعلق حادث بشه، این اضافه به بدن حادث بشه. و محل استعداد و امکان و قابلیت ماده هست، هیولاست، که ذات مجرد نفس مفارق از ماده است دیگه. اگر حقیقت نفس ذات نفس مجرده، نفس یک ذات و حقیقت مجردی داره که دیگه ماده نداره، تا محل حدوث باشه، حامل حدوث باشه، حامل استعداد و قوه و قابلیت و امکان باشه. این یه برهان بود که صدر المتعالین اقامه کردن. برهان دومم این بود که از طرفی نفس صورت بدن، بدن ماده نفسه، و این دوتا با هم ترکیب میشن و از مجموع اینها یه نوع مادی طبیعی ساخته میشه. خب چطور میشه که از یه جزء مادی که بدن باشه و یه جزء مجرد که نفس باشه، از مجموع این دو یه جزء یه نوع مادی و طبیعی ساخته بشه؟ خب اینا دیروز هم عرض شد، تکرارش برای اشاره به حاشیه است. مرحوم علامه طباطبایی قدس سر رو یه تعلیقی دارن در اینجا، یه حاشیه‌ای دارن در اینجا راجع به همین دوتا برهان. ایشون می‌فرمایند که اولا جمهور و مشائین تعلق نفس به بدن رو از سوانه و عوارض نمی‌دونن. تعلق نفس به بدن، اضافه نفس به بدن رو عارض نمی‌دونن، بلکه از لوازم حدوث نفس می‌دونن. یعنی چه؟ یعنی نفس یک ذات مجرد، حقیقت مجردی داره. خب مشایخ معتقدن که این ذات مجرد، حقیقت مجرد حادثه دیگه، چون قائلن به روحانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس. منتها میگن از همون ابتدای حدوث و پیدایشش روحانیست، مجرده. خب لازمه این که این نفس مجرد بخواد حادث باشه اینه که تعلق به بدن پیدا بکنه، اضافه به بدن پیدا بکنه. پس تعلق به بدن از لوازم حدوثه، نه اینکه این رو جمهور و مشایین از سوانه و عوارض بدونن. این یه اشکال. و ثانیاً جمهور و مشایین مشکلی نمی‌بینن در این که یک جزء مادی با یک جزء مجرد دست به دست هم بدن و روی هم یک نوع مادی طبیعی رو بسازن. مشایخ میگن مشکلی نداره. بنابراین علامه میفرمان که اگر صدر المتعلین بخواد این دوتا برهانش تمام بشه، باید دوتا مطلب رو بیان بکنه. یکی این که چطور تعلق به بدن نمیتونه از لوازم حدوث نفس باشه، یکی هم این که امکان نداره که از یک جزء مادی و یک جزء مجرد یه نوع مادی درست بشه. اینو باید بیان کنه که خب مشکلش چیه، چرا نمیشه. حاشیه علامه رو ملاحظه بفرمایید، من عرض میکنم. حاشیه 2 صفحه 12 با نسخه ما، همون صفحه که دیروز شروع کردیم، یه حاشیه دارن علامه قدس سره. میفرماین الجمهور یرون تعلق النفس بالبدن من لوازم حدوثها، از لوازم حدوث نفس، لا من السوانه، نه اینکه از عوارض بدونن. خب اینو باید صدر المتعلین بیان بکنه که چرا نمیشه. این اونا از عوارض نمیدونن، چون آخه صدر المتعلین فرمود اونا از عوارض میدونن و بعد دوتا اشکال کرد. نه، اینو باید من بکنه صدر المتعلین. این یکی راجب برهان اول. راجب برهان دوم هم وکد را لا یرونه استحالت ترکب مجردن و مادیه نوع انواهدا. جمهور و مشائین قائل نیستند به محال بودن این که یه مجرد و مادی با هم ترکیب پیدا بکنن و یه نوع واحدی رو، یه نوع مادی رو بسازن، یه نوع طبیعی مثل انسان که در عالم طبیعت. فالمقدمتان ممنوعتان عندهم، فالمقدمتان ممنوعتان عندهم، این که نتونه تعلق نفس بدن از لوازم حدوث باشه و این که نتونه یک جزء مادی و یک جزء مجرد با هم یه نوع مادی رو بسازن، اینو قبول ندارن مشایخ. ولا بد من بیانهما لتمام الحجته. خب شما باید این دوتا مقدمه رو بیان کنید تا این دوتا برهانتون تمام بشه. یعنی باید بیان بفرمایید که نمتونه تعلق نفس به بدن از لوازم حدوث نفس هم باشه، حالا از عوارض نمتونه باشه که بیان شد، نه از لوازم حدوث نفس نمیتونه باشه. و این که چرا یه جزء مادی و یه جزء مجرد نمیتونن با هم یه نوع مادی رو بسازن، اینا رو باید بیان بکنن. ما اینجا یادداشت کردیم که قد بینه المصنف رحمه الله فی صفحه 344 مصنف این عرض میکنم دو تا مقدمه رو اینا رو مصنف بیان کرده با نسخه ما در صفحه 344 همین جلد، که حالا آقایون اگر نسخه هاشون فرق میکنه در فصل 3 باب 7 که آخرین باب همین کتاب باشه. من حالا یه جمله از عبارتشم بخونم که حالا در اون فصل 3 با کتاب ما میشه 344. یعنی تقریبا صفحه 2 همون فصل 3 باب 7. ببینید از اینجا از اون منهای اولی که در صفحه 2 هست در اون فصل 3 منها ان کونها بسیطت از ذات ینافی حدوثها و به بعد. ببینید الان همین جمله، این که نفس مجرد باشه، بسیطت از ذات یعنی مجرد، این با حدوث نفس سازش نداره. یعنی نفس اگر مجرده، ای که علامه میفرماین اینا از تعلق به بدن رو از لوازم حدوث میدونن، خب جوابش اینه که اصلا این که نفس مجرد باشه با حدوثش تنافی داره دیگه. اگه مجرد شد نمیتونه حادث باشه، چون اگه بخواد حادث باشه باید جلوتر امکان استعدادیش در یه محلی باشه، و این اگر مجرده که محل نداره دیگه ماده نداره. که الان مثلا انسان حادثه، قبلا امکان استعدادی انسان در یه محلی است که نطفه باشه، استعداد صورت انسانی در نطفه است، بعدن صورت انسانی میاد روی نطفه. وقتی مجرده اصلا تجرد نفس با حدوث نفس تنافی داره. این که دیروز یکی از آیون حین بحث سوال فرمودن که اینها حادث میدونن نفس رو، نه دیگه، اگر نفس رو مجرد میدونن از اول دیگه نمیتونن حادث بدونن. و به بعد که اینم که چطور نمیشه از یه جزء مادی و یه جزء مجرد یک نوع مادی ساخته بشه، این خواستم عرض بکنم که خود صدرالمتعالین اینا رو بیان فرموده در همین آدرسی که عرض کردم. این یک تکمله راجع به بحث دیروز بود. عرض کردم دیگه از همونجا دیگه به بعد صدرالمتعالین، الان ما اون بحث رو که دیگه نمیخوام ادامش دیگه، حالا همون آدرسی که الان دادم در اونجا بیان شد. ایشون میفرمایند که در میگردیم به ادامه تعریف نفس و تعدید نفس. تا الان فقط کمال رو به عنوان جنس تعریف ایشون بیان فرمودن. خب نفس کماله، کمال دو قسمه، یک کمال اول داریم و یک کمال ثانی داریم. خب نفس کماله، آیا کمال اوله یا کمال ثانی است؟ کمال اول اونیست که نوعیت شی وابسته بوست، نوعیت نوع وابسته بوست. یعنی تا او نباشه نو کامل نمیشه، تمام نمیشه، حاصل نمیشه بالفعل. این معنی کمال اول. کمال ثانی اونیست که نوعیت نوع وابسته به اونیست. یعنی بدون اون هم نوع تمام، نوع کامل، نوع حاصل بالفعل، متحقق بالفعل. مثل چی؟ مثل اوصاف و اعراض و احوال و افعال و آثار. کمال اول اونیست که نوعیت شی وابسته به اونه، نوعیت نوع وابسته به اونه. مثل شکل برای سیف و کرسی، شکل که از لوازم صورته، برای شمشیر، برای صندلی. خب این تا نباشه، تا صورت شمشیر محقق نشه، صورت صندلی محقق نشه که نوع شمشیر حاصل نمیشه، شمشیر درست نمیشه، صندلی درست نمیشه. کمال ثانی اونه که مرتبش و جایگاهش بعد از اینه که نوعیت شی حاصل میشه و تمام میشه. و نقشی و دخالتی در تحقق نوع و در حصول نوع و در فعلیت نوع نداره. مثل اعراض و احوال و اوصاف و افعال و آثار، این عبارتهای گوناگونی که من به کار میبرم، اینا همه عبارت و نخرای همه، نه اینکه چند تا چیز باشن. اعراض بگیم، اوصاف بگیم، احوال بگیم، افعال بگیم، آثار بگیم، آثار شی. مثلا در همین مثال سیف، قطع کردن، جدا کردن، این کمال ثانی است برای سیف. که مثلا گردن یه محاربی رو مثلا قطع بکنه، جدا بکنه، این میشه کمال ثانی برای سیف. یا مثلا جلوس بر کرسی، بر صندلی، نشستن روی صندلی، این کمال ثانی است برای صندلی. یا مثلا تفکر و احساس و حرکت ارادی، این نسبت به انسان، این کمال ثانی است. اینا کمال ثانی. خب حالا چطور این کمالات ثانیه، کمال ثانی، دخلی و نقشی و تأثیری در تحقق نوع و حصول نوع و فعلیت نوع نداره؟ به خاطر این که شمشیر ولو گردن کسی رو جدا نکنه، بازم فعلیت داره، تحقق داره دیگه. اینجوری نیست که حتما باید شمشیر گردن یک شخصی رو و یه محاربی رو جدا بکنه تا نوع شمشیر حاصل بشه، تا شمشیر تحقق پیدا بکنه. نه، ممکن است شمشیر موجود باشه و به کار گرفته نشه و گردن کسی رو جدا نکنه، یا مثلا صندلی موجود باشه کسی روش نشینه، مثل این مغازه هایی که مثلا مبلمان میفروشن، مبل میفروشن. اینجوری نیست که تا کسی روش نشینه. یا مثلا ممکن است که یک حیوانی، یه انسانی موجود باشه ولی الان احساس نداشته باشه، خوابه، حرکت ارادی نداشته باشه. اینجوری نیست که نوعیت نو و حصول نو و تحقق نو و فعلیت نو منوط و وابسته به این کمالات ثانیه باشه. همین که شمشیر بتواند گردنی رو جدا بکنه، همین کافی. همین که صندلی این قابلیت رو داشته باشه که کسی روش بشینه، کافیه. همین که حیوان و انسان این حیوانی که الان خوابیده، انسانی که خوابیده، همین که میتونه بیدار بشه و ببینه، احساس بکنه یا راه بره با اراده خودش، کافیه برای این که دیگه این نوع محقق باشه، وجود داشته باشه. یا مثاله دیگه که حالا ایشون میزنن، همین که مهندس میتونه عمل مساحت رو و اندازه‌گیری رو انجام بده، او میتونه، اما کسی که مثلا هندسه نخونده نمیتونه. او میتونه بالقوت القریبه، یعنی به یک قوه خیلی نزدیک اینجور میتونه، یعنی کافیه که مترشو مثلا در بیاره از مثلا جیبش، یا نمیدونم امروز لپتاپشو باز کنه، همین کافیه دیگه. او میتونه، این درسشو خونده. اما اون کسی که درسشو نخونده، اون بله میتونه، اما بالقوت البعیده، حالا کار داره تا مثل این بتونه، باید بره درسشو بخونه، نمیدونم واحدهاش رو باید بره، واحده این درسو بگذرونه. یا مثلا ایشون میفرمایند که طبیبه ولو الان معالجه نکنه، اون وقتی هم که طبیب مشغول استراحته بازم دکتره دیگه. پس بنابراین کمالات ثانیه اینها در تحقق نو و حصول نو دخلی و دخالتی و نقشی ندارن. همین که مبدأ اونها تحقق داشته باشه، همون عرض میکنم در تحقق نو و حصول نو کفایت میکنه. لازم نیست که اینها هم موجود بشن تا نو موجود بشه. خب حالا که کمال دو قسم میشه، کمال اول و کمال ثانی، این که در تعریف نفس گفته میشه کمالون، از قبیل کمال اول نه کمال ثانی. یعنی دومین قیدی که در تعریف اخذ میشه، اول به عنوان صفت کمال، که نفس کمالون اولون، نه این که کمال ثانی. نفس کمال اوله، چون نفس صورت دیگه و اصل و با وجود صورت و فصل نوع کامل میشه، نوع تمام میشه، نوع تحقق پیدا میکنه. خب نفس کمال اول برای چی؟ کمال اول برای چیه؟ سومین قیدی که باز در تعریف اخذ میشه این استش که نفس کمال اول لجسم، نفس کمال اول برای جسم. نفس کمال اول برای کدوم جسم؟ ما سه قسم جسم داریم. به تعبیر دیگر سه تا اعتبار برای جسم میشه کرد. یک جسم به شرط شی، یک جسم لا به شرط و یک جسم به شرط لا. جسم به شرط شی، جسم لا به شرط و جسم به شرط لا. خب ببینیم این نفس که کمال اوله برای جسم، کمال اوله برای کدوم جسمه؟ ببینید یه مرتبه ما جسم رو به شرط شی در نظر میگیریم، اعتبار میکنیم، لحاظ میکنیم، چون سه جور میتونیم جسم رو اعتبار کنیم. مثلا جسم رو اعتبار میکنیم به شرط شیئی که نامی باشه، یا به شرط شیئی که حساس باشه، یا به شرط شیئی که ناطق باشه. جسم رو در نظر میگیریم به شرطی که حتما نمو داشته باشه، یعنی نواس باشه، یا حتما احساس و حرکت ارادی داشته باشه، یعنی حیوان باشه، یا حتما ناطق باشه، یعنی انسان باشه. جسم به شرط شی میشه نوع، نوع نبات مثلا، نوع حیوان، نوع انسان، این میشه جسم به شرط شی. یه مرتبه جسم رو لا به شرط اعتبار میکنیم، یعنی رها میذاریمش، آزاد میذاریمش، مقیدش نمی کنیم به شرط این که نامی باشه، به شرط این که حساس باشه، به شرط این که ناطق باشه. نه، چه کار داریم؟ میخواد نامی باشه، میخواد نباشه، میخواد حساس باشه، میخواد نباشه، میخواد ناطق باشه، میخواد نباشه. یعنی جسم رو مطلق لا به شرط لحاظ میکنیم. این جسم میشه اون جسمی که جنس است، برای جماد و نبات و حیوان و انسان، جنس برای این هست. این جسم لا به شرط. یه مرتبه ما جسم رو به شرط لا لحاظ میکنیم. یعنی حتما بدون نامی باشه، بدون حساس باشه، بدون ناطق باشه. اگر جسم رو به شرط لا در نظر گرفتیم این میشه ماده. این که معروف است که فرق بین جنس و ماده به اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی است که الان هم عرض کردیم، این صرف یک تعبیر و یک اعتبار و یک اصطلاح نیست که ریشه واقعی و خارجی نداشته باشه. ببینید این معناش چیه؟ ما وقتی جسم رو مطلق و لا به شرط لحاظ میکنیم، یعنی آزادش میذاریم که میشه جنس برای جماد و نبات و حیوان و انسان، این اون جسمیست که میتواند خودش رو بالا بکشه، به مرتبه بالاتر بیاد. اما وقتی که جسم رو به شرط لای از اینها لحاظ میکنیم که میشه ماده، این اون جسمی میشه که در مرتبه جمادیت محبوس و گرفتاره، نمیتونه خودش رو بالا بکشه و بالاتر بیاد. ببینید این سنگی که الان در این دیوارا به کار گرفته شده، این اون جسم به شرط لا به معنی ماده است. این سنگ که دیگه الان نمیتونه تبدیل بشه به گیاه و حیوان و انسان، اما جسم به معنای جنس که لا به شرطه، همین سنگ وقتی که خورد بشه، خاک بشه و بعد در اون خاک یک بذری کاشته بشه و تغذیه بکنه، از اون خاک و اون خاک تبدیل بشه به گیاه و برسه به مرتبه نباتی و اون گیاه خوراک حیوان بشه، برسه به مرتبه حیوانی و اون حیوان اگر کسی پول داشته باشه گوش بخره و خوراک انسان بشه، تا برسونه خودشو به مرتبه انسانی، تبدیل بشه به انسان. این اون جسم جنسیه، این اون جسم لا به شرطه. اینم که مثلا در تعریف انسان مثلا میگن جسم، نه که انسان سنگه، نه، او جسمیه که تونسته خودش رو بالا بکشونه و برسونه به مرتبه انسانیت. این معنای این استش که فرق بین جنس و ماده به اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی صرف یک لفظ و تعبیر و اعتبار نیست، بدون اینکه ریشه واقعی و خارجی داشته باشه. خب حالا که سه قسم جنس داریم یا سه اعتبار برای جسم هست که بیان شد، نفس کمال اول برای کدوم جسم؟ برای جسم به شرط شی، یعنی نو کمال اول برای نوع مثلا نبات، حیوان، انسان که تا نفس نباشه اصلا نوع نبات محقق نمیشه، نوع حیوان محقق نمیشه، نوع انسان حاصل نمیشه.
اگرم در عبارت خواهد آمد که صدر المتعلین خواهند فرمود که نفس کمال اول است برای جسم لا به شرط، یعنی جسم به معنای جنس، اگر این رو در عبارت خواهند فرمود، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، مرادشون جسم لا به شرطی است که در ضمن جسم به شرط شیء، یعنی جنسی است که در ضمن نوع تحقق داره. بنابراین نفس کمال اول برای جسم به معنای نو، یعنی جسم به شرط شی، و الا برای جسم به معنای جنس کمال ثانیه، و برای جسم به معنی ماده اصلا کمال نیست. نفس کمال اول برای جسم به شرط شی، مثل نبات، مثل حیوان، مثل انسان، نفس نباتی تحقق نوع نبات در گرو اونه، نفس حیوانی تحقق نوع حیوان در گرو اونه، نفس انسانی تحقق نوع انسان در گرو اونه. جسم به معنای جنسی که جسم لا به شرط باشه، که جنس جماد و نبات و حیوان و انسانه، یعنی اون جسمی که میتونه خودشو از مرحله جمادی بالا بکشه، یعنی میخوب نیست در اون مرتبه، محبوس نیست، گرفتار نیست، میتونه خودشو بالا بکشه، نفس برای اون میشه کمال ثانی. نوعیت این سنگی که حالا میتونه خورد بشه، خاک بشه، یه وقت خراب بشه، اینجا خورد بشه و بعد خاک بشه و بذری درش کاشته بشه و تبدیل بشه به گیاه و بعد گیاه به حیوان و انسان، این نفس برای او کمال ثانی است. نه این که کمال اول الان نوعیتش و تحققش وابسته به نفس نبات و حیوان انسانی است، بله میتونه خودش رو بالا بکشه تا بعداً اون کمال رو پیدا بکنه، و نفسی که کمال اول برای جسم، اگر جسم به شرط لا شد، ماده شد، مثل این سنگی که الان هنوز خراب نشده و اینجا کار گذاشته شده و ما تکیه میدیم بهش، اینم که اصلا نفس براش کمال نیست، نه کمال اول نه کمال ثانی. پس بنابراین نفس کمال اول لجسم، که مقصود از این جسم، جسم به شرط شیء و جسم به معنای نوعه. اگر کسی اشکال بکنه بگه که نفس کمال اول نیست برای جسم لا به شرط، یا اصلا کمال نیست برای جسم به شرط لا، روی چه حساب شما میگید که نفس کمالون اولون لجسمه؟ نه، نفس کمال اول نیست برای جسم لا به شرط و اصلا کمال نیست برای جسم به شرط لا. شما رو چه حساب میگید که نفس کمالون اولون لجسمه؟ ایشون جواب میدن میفرمایند که از طبیعت و توجد به وجود فرد ما من افراده و ترتفع به ارتفاع جمیع الافراد. آیا نفس کمال اول برای جسم به شرط شیء هست یا نه؟ برای جسم به شرط شیء که هست و طبیعت جسم با وجود همین یک فرد تحقق پیدا میکنه. بنابراین ما حق داریم در تعریف نفس بگیم کمال اول لجسم، طبیعت جسم با وجود همین فردی که جسم به شرط شی باشه که نفس کمال اول برای او هست تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین مشکلی نداره که ما بگیم ان نفس و کمال اول لجسم. قید بعدی در تعریف نفس این استش که ان نفس و کمال اول لجسم طبیعیه. نفس کمال اول برای جسم طبیعی در مقابل صناعی. صناعی مثل سریر، مثل کرسی، مثل سفینه، مثل مدینه، اینا همه جسم صناعیه. شمشیر و صندلی و شهر با این تراکم و ساخت و سازهایی که درش هست و سفینه کشتی، اینا جسم صناعیه. نفس کمال اول برای جسم طبیعی، نه جسم صناعی. آیا نفس ربان، ملبان، کشتیبان نمیتونه نفس باشه برای کشتی و نفس ملک و فرماندار نمیتونه نفس باشه برای مدینه که جسم صناعی هم نفس داشته باشه؟ ما الان میگیم نفس کمال اوله برای جسم طبیعی نه صناعی. حالا در مورد سریر و کرسی، تخت و نمیدونم صندلی، خب قبول کردیم اینا نفس ندارن. اما در مورد سفینه و مدینه نمیتونیم بگیم نفس ناخدا و نفس فرماندار اینا نفس کشتی و شهر باشن؟ نه، نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون نفس ناخدا و فرماندار اینا کمال اول برای کشتی و شهر نیستن، کمال ثانی هست. یعنی چه کمال ثانی؟ یعنی شهر اگر بخواد نظم و انتظام داشته باشه، خب یه رئیسی میخواد. نظم و انتظام، هرج و مرج نباشه. اما کمال اول نیست نفس اینها برای کشتی و برای شهر. چرا؟ چون کمال اول متحده اون چه که کمال اول برای اینا، متحد با اینا باید باشه، اتحاد با اینا باید داشته باشه. نفس ناخدا که با کشتی اتحاد نداره که بشه کمال اول کشتی. نفس فرماندار که با مدینه اتحاد نداره تا بشه کمال اول او. پس بنابراین نمیتونه نفس برای او باشه. و اگر بیایم یک مرکبی رو اعتبار بکنیم و در نظر بگیریم از مجموع سفینه و نفس ربان یا از مجموع مدینه و نفس فرماندار و بعدن بگیم که این نفس نفس اونه، یه مجموع مرکبی رو اعتبار بکنیم، در نظر بگیریم، از سفینه و نفس ربان و از مدینه و نفس ملک، و بعدن بگیم که این نفس، این نفس اونه، نفس ربان نفس برای سفینه، نفس ملک نفس برای مدینه. خب اگر این کار رو هم بکنیم، این مرکب اعتباریه، ساختگیه، فرضیه، این وجود خارجی که نداره. این مرکب چرا وجود خارجی نداره؟ چون وحدت نداره. وحدت و وجود مساوق همند، ما لا وحدت له لا وجود له. چیزی که وحدت نداره در خارج وجود هم نداره. و ما لا وجود له لا ماهیت له، چیزی که وجود نداره ماهیت نداره. این مرکبی که ما اعتبار کردیم، این از هیچ کدوم از ماهیات و مقولات نیست، نه جوهره و نه هیچ مقوله دیگری. اینم کمال اول لجسم طبیعی. تا باز برسیم به دو تا قید دیگر که در ادامه میاد. بله چی؟ نه نه، در مقابل سنایی. ولنرج الى ما فارغناه من تهدید نفس، ما باید برگردیم به همون چیزی که ازش جدا شدیم، که عبارت باشه از ادامه تعریف نفس. فنقول فهیه اذن کمال للجسم. آیونی که عرض میکنم اهل مطالعه حواشیان، در صفحه قبل یه حاشیه از مرحوم حاجی بود، حاشیه شماره 1، که در آخر اون حاشیه یه غلطی است که ولم ما کان وجوده عین الوجود فی الموضوع، که موضع نوشته شده، باید اصلاح بشه. و عرض میکنم که حالا که داریم غلطا رو میگیم، قبل از این که چیز کنیم، در حاشیه 3 همین صفحه عرض میکنم در سطر 4، ابتدای سطر 4 یه ما زیادیه، و یمکن توجیهو به ان معنی المهندس بالفعل الشخصو اذا کان، یه ما زیادیه در حاشیه 3 که مال مرحوم ملا اسماعیل پل خاجویی اصفهانی است، حاشیه که با لام که استاد مرحوم حاجی بوده، واحد العین، معروف به واحد العین. یه ما اول سطر 4 زیادیه که مشخص، که ماش زیادیه. در ابتدای سطر بعدش یه من باز باید بیاد، من قوت العلاج بالفعل، من قوت العلاج بالفعل. عرض میکنم در حاشیه 1 صفحه بعدم، حاشیه مرحوم حاجی، که اونو حالا بعد غلطاش میگم، حالا از این صفحه بخونیم بریم. فهیه اذن کمال للجسم، نفس کمال جسمه. لکن الکمال منه اولون، اولی غلط، اولون و هو الذی یسیر به نوعا بالفعل. یه قسمی از کمال، کمال اوله، و اون کمالی است که فعلیت نو در گروه اونه، کمال نو و تمام نو و تحقق نو در گروه اونه. مثل شکل لسیف و الکرسی، شکل که از لوازم صورته، مثل شکل نسبت به سیف و کرسی. و منه ما هم ثانن، قسمی از کمالم کمال ثانیه. و هو الذی یتبع نوعیت الشیء، اون کمالی است که تابع و فرع نوعه. اول نوع باید محقق بشه تا او وجود پیدا بکنه. اون چیه؟ من افعالی و انفعالاتی، فعل و انفعالاتی که شی داره، آثار و احوال و اوصافی که داره، که حالا این آثار گاهی از مقوله فعله، گاهی از مقوله انفعاله، بالاخره از یکی از اعراض. کلقطع لسیف، مثل جدا کردن برای شمشیر. و تمییز و رویه و احساس و حرکت الارادیه للانسان، تشخیص و تفکر و احساس و حرکت ارادی برای انسان.
فإن هذه کمالات ثانویه لیس یحتاج نوع فی ان یکون نوعا بالفعل الى حصول هذه الامور.
توضیح که چرا اینا کمال ثانی هستند، چون دخلی در تحقق نوع ندارند.
این مثال هایی که زدیم اینا کمال ثانی هستند و نوع احتیاج نداره در فعلیت خودش الى حصول هذه الامور،
که این افعال و آثار براش حاصل باشه.
در بعضی از نسخه های لهو بالفعلی هم هست الى حصول هذه الامور لهو بالفعل، که این امور و آثار برای نوع فعلیت داشته باشه،
نه همی که بالقوت الغریبه هم حاصل باشه کافی.
بل اذا حصل له مبدا هذه الاشیاء بالفعل، بلکه همین که حاصل باشه برای نوع مبدا این اشیاء یعنی افعال و آثار، مبدا اینها که همون صورت نوع باشه، همون نفس باشه، منتها مبدع باید بالفعل حاصل باشه، یعنی اون صورت و نفس باید بالفعل حاصل باشه، چون اگه بالفعل حاصل نباشه که نوع محقق نمیشه تا نوبت برسه به این کمال ثانی.
حتی سار لهو هذه الاشیاء بالقوه الغریبه بعد ما لم یکن الا بقوه بعیده،
تا در نتیجه این افعال و آثار و کمالات ثانوی اینها عرض میکنم برای نوع بالقوت القریبه حاصل باشه، بعد از آنی که جلوتر با یه قوه دوری حاصل بوده، نه الان بالقوت القریبه کافیه که این حیوان الان از خواب بیدار بشه تا احساس بکنه.
بله این حیوان وقتی در مرحله نباتم بود بازم قوه احساس داشت، اما قوهی که دور بود، هنوز باید یه کلاس بیاد بالاتر یا در مراحل قبلی هم دورتر.
حالا مثال میزنم، فل حیوان و حیوان بالفعل و الم یتحرک بالاراده بالفعل،
حیوان حیوان بالفعل، نوعیتش حاصل نوع حیوان، هرچند حرکت ارادی بالفعل الان نداشته باشه، دراز کشیده مشغول استراحت،
ولم یقع له الاحساس بالفعل شیء،
الان احساس بالفعل نسبت به چیزی نداره، خوابه،
والمهندسون مهندسون بالفعل و ان لم یعمل عمل المصاحه و غیرها،
مهندس مهندسیتش تام و تمام و بالفعله، هرچند عمل اندازه‌گیری و هندسه رو الان انجام نده یا غیر عمل مساحت رو،
و طبیب و طبیبون بالفعل و الم یعالج احدن،
طبیب طبیب در خونش هم که برن در حال استراحت بهش میگن آقای دکتر، حالا ولو الان گوشیش همراهش نیست و مشغول معالجه و درمان و معاینه نباشه.
فن نفس و کمال اولون،
نفس کمال اولیست،
و کون و شیء کمالا اولا لشیء لا ینافی ذالک کون او کمالا ثانیا لشیء آخر،
بودن شیء کمال اول برای چیزی، یعنی بودن نفس کمال اول برای جسم به معنی نو، جسم به شرط شیء، این منافات نداره با اینکه نفس کمال ثانی باشه برای جسم لا به شرط، جسم به معنی جنس.
کمال ثانی یا کمال ثالث،
مرحوم حاجی مثلا میگن که الان مثلا نفس نباتی و حیوانی و انسانی این کمال ثانی است برای معدن، چون باید یه پله بیاد بالاتر اون جسم جنسی، و کمال ثالث برای عنصر، چون اول عنصر باید به مرتبه معدنیت برسه تا بعد بیاد به مرتبه نبات و حیوان و انسان. مرحوم حاجی در حاشیه توضیح دادن،
فلا یرد و ان نفس الانسانیت لیست کمالا للحیوان به ما هو حیوان، ولن نفسو مطلقا کمال للجسم به ما هو جسمون، خب حالا که عرض میکنم گفتیم منافات نداره که نفس کمال برای جسم نوعی باشه ولی برای جسم جنسی کمال ثانی باشه، کمال اول برای جسم نوعی باشه، کمال ثانی برای جسم جنسی، متفرع بر این مطلب فلا یرد و ان النفس، اشکال نمیشه، نمیشه اشکال کرد که نفس انسانی این کمال نیست. برای حیوان به ما و حیوان عرض میکنم کمال نیست، یعنی کمال اول، کمال اول نیست برای حیوان به ما و حیوان، یعنی حیوان جنسی و حیوان ماده، حیوانی که جنس باشه لا به شرط یا ماده باشه به شرط لا، کمال اول نیست. برای حیوان جنسی کمال ثانیه، برای حیوان ماده اصلا کمال نیست. این حالا مثلا در نفس انسانی، ولن نفس و مطلقا، مطلقا یعنی اعم از نفس انسان و حیوان و نبات، نفسم به طور کلی کمال نیست، یعنی کمال اول نیست برای جسم به ما و جسمان، یعنی برای جسم جنسی و جسم به معنی ماده، کمال ثانیه برای جسم جنسی و اصلا کمال نیست برای جسم به معنی ماده. وقتی اینجوریه شما چطور دارید در تعریف میگید نفس کمال اول لجسمه؟ ایشون میفهمان فلا یرد و چرا، لما عرفت ان تحقق کل طبیعت به تحقق فرد ما منه، کل غلطه، به تحقق فرد ما منه و ارتفاعها به ارتفاع جمیع الافراد. چون این قاعده معلومه برای شما که طبیعت جسم، کلی جسم تحقق پیدا میکنه با تحقق یه فردش که همون جسم نوعی باشه که نفس کمال اول برای اونه، و ارتفاع طبیعت به ارتفاع جمیع افراده. بالاخره نفس کمال اول برای جسم نوعی که هست، و در ضمن این فردی که جسم نوعی باشه طبیعت جسم و کلی جسم محقق میشه. پس ما حق داریم در تعریف نفس بگیم کمال اول لجسم. فاذن النفس کمال اول لشی و ان کانت کمالا ثانیا لشی آخر، نفس کمال اول برای شیی که جسم نوعی باشه، مثل جسمی که از نوع نبات و حیوان و انسان باشه، هرچند کمال ثانیه برای جسم جنسی، جسم به معنی جنس، او جسمی که در عنصر و معدنه ولی میتونه بیاد بالا، میتونه خودشو بالا بکشه، برای او کمال ثانیه کمال اول نیست. و شیء الذی هی کمال اول له لابد و ان یکون جسمن، اون چیزی که نفس کمال اولی بر اونه او باید جسم باشه، یعنی نفس کمال اول لجسمه. منتها جسم به کدوم معنا کدوم قسم، لکن یجب ان یؤخذ الجسم المورد و فی هذا التعریف هو الذی بالمعنى الجنسی، للجسم بالمعنى المادی کما علم فی صناعت المیزان، لکن لازم است که اعتبار بشه جسمی که وارد شده در این تعریف به معنای جنس. همینجا مرحوم حاجی حاشیه دارن که نه نه، نفس کمال اول برای جسم نوعی، چرا پس میگه جسم جنسی؟ مقصودش اون جسم جنسیه که در ضمن جسم نوعی محققه، پس نفس کمال اول برای جسم نوعیه نه جسم به معنی ماده، کما علم در صناعت میزان که فرق بین جنس و ماده رو بیان کردن. وقد مر الفرق بینهما فی مباحث الماهیه ایزن، در جلد دوم در مباحث ماهیت هم فرق بین جنس و ماده گذشته در همین اسفار. و لیس هذا الجسم الذي النفس کمال له اعم من الجسم الطبيعي و الصناعي، این جسمی که نفس کمال برای اونه اعم از جسم طبیعی و صناعی نیست، فقط جسم طبیعی. جسم صناعی مثل چی؟ کس سریر و کرسی و سفینه و المدینه، یه حاشیه مرحوم حاجی داره، دو سه تا غلط هم تو این حاشیه است، توجه بفرمه. همین حاشیه یک این صفحه در سطر دومش آخر سطر و کزن نفسو، یه الف ساقط شده که باید بیاد و کزن نفسو، دو تا الف میخواد، یه الف مال کزاسی که من نفس. بعد در ادامه و کزن نفسو مطلقا کمالون اولون للجسم باید باشه نه جنس، در عبارت جنسه، اونم اصلاح بشه که للجسم. بعد در سطر بعدم و این سر ره به ان نفسه کمالون اولون للجسم لابشت الذی هو جنسون، که جسنس نوشته، اونم جنسون باید اصلاح بشه. در حاشیه شماره دو هم که باز مال مرحوم حاجیه، ای لا به شرط شیئن به خلاف المادی، او خلافم زیر نقطه داره، نقطهش باید بره بالا. خب جسم صناعی مثل تخت و صندلی و کشتی و شهر، خب در سریر و کرسی خب معلومه اینا نفس ندارن، در سفینه و مدینه نمیتونیم بگیم نفس ربان نفس ایناست، ولو فرض ان نفس ربان کمال للسفینه، اگر کسی بگه که نفس ناخدا کما نفس باشه برای سفینه یعنی کمال اول، و نفس فرموندار کمال اول برای مدینه باشه، نه درسته اینا کمال برای مدینه، اما کمال ثانیه اینا، یعنی انتظام و نظم و انتظام مدینه به این نفس در گروه این نفسه، نه تحقق اصل مدینه و سفینه. فلیست کمالیت و آهین نفسیت و لسفینه و المدینه، این که این نفوس کمال ثانیان برای اینا باعث نمیشه که نفس باشن و کمال اول باشن برای اینا، چون کمال اول باید اتحاد داشته باشه با اینا. ولو اخذ المجموع من السفینه و النفس امرا واحدا حتی تكون النفس کمالا له لم يكن ذلک المفروض مجموعا جسما ولا جوهرا ولا شيئا من المقولات، اگرم کسی اعتبار بکنه و فرض بکنه از مجموع سفینه و نفس، نفس ربان یه چیزی رو، و بگه اون وقت این نفس نفس اونه، حتی تکون نفس کمال الو، تا این که نفس ربان کمال باشه و نفس باشه کمال اول باشه برای سفینه، خب اینم جوابش اینه که لم یکن ذلک المفروض مجموعا، اون چیزی که ما به عنوان مجموع و مرکب فرض کردیم اون نه جسم نه جوهر نه هیچ کدوم از مقولات هیچ ماهیتی نداره. چرا؟ اذ الماهیت و تابعت للوجود، چون ماهیت تابع وجوده، والوجود مسابق للوحده، وجودم که مساوی با وحدت وجود و وحدت و تشخص اینا مساوی همه، و مالا وحدت لهو لا وجود لهو، و اونی که وحدت نداره وجودم نداره، چنین مرکبی اعتباری فرضیه در ذهن ما، وجود خارجی نداره.